صفحه 409. بعد از سالها که ملازمین و ندیمه های ملکه فرانسه او را غمگین دیده بودند، در آن شب برای اولین مرتبه او را با نشاط می دیدند. آن دوتریش بر اثر غلبه بر کاردینال بسیار مسرور به نظر می رسید، ولی به ندما می گفت که علت انبساط خاطرش حضور در آن جشن است، و چون مدتی بود که وی در هیچ جشن بزرگ حضور به هم نمی رسانید و خانم های ندیمه که می دانستند آن دوتریش موسیقی و رقص را دوست می دارد، این توضیح را باور می کردند یا چنین نشان می دادند که باور می نمایند. دارتونیان متوجه شد خانمی که با لحن فرماندهی صحبت می کند، یعنی ملکه فرانسه، در اتاق مشغول قدم زدن است و چند مرتبه به پرده نزدیک و از آن دور شد و هر بار ملکه بین روشنایی و پرده حائل می شد و سایه او را روی پرده می انداخت. در حالی که ملکه قدم می زد و از مقابل پرده گاهی عبور می کرد، یک مرتبه کنار پرده عقب رفت و دستی از آنجا خارج و وارد اتاق تاریک گردید. دارتونیان دریافت که این دست ملکه فرانسه است و آن دوتریش به جبران خدمت بزرگ او قصد دارد چیزی به عنوان پاداش به وی بدهد. لذا اصیلزاده جوان زانو بر زمین زد و دست ملکه را با احترام زیاد بوسید و احساس کرد که ملکه چیزی در دست او گذاشت، و وقتی دست ملکه عقب رفت و پرده به شکل اول در آمد، دارتونیان دید که یک انگشتر در دست دارد و معلوم می شود که انگشتر مزبور را ملکه فرانسه به او اعطا کرده است. آن وقت دربی که فیما بین دو اتاق بود بسته شد و پرتو نوری که به اتاق دارتونیان می تابید بر اثر مسدود شدن آن در زائل گردید. چند دقیقه دارتونیان در تاریکی صبر کرد، چون احساس می نمود که هنوز مسائل و مراحل مربوط به پاداش او تمام نشده، و گرچه اولیا حضرت ملکه فرانسه پاداش او را داده، ولی هنوز خانم بوناسیو پاداش او را تعدیه نکرده است. دارتونیان می دانست که جشن تا صبح ادامه دارد و تازه قرار است که مدعوین به تالار بوفه بروند و شبچره صرف نمایند و بعد از شبچره یک دور دیگر خواهند رقصید و ساعت نمازخانه شهرداری در آن وقت 3 بعد از ساعت 2 پس از نیمه شب را نواخت. علی‌هذا اگر او قدری در آن اتاق صبر کند، ممکن است که خانم بوناسیو بیاید. صداهای اتاق مجاور که ملکه در آن بود خاموش شد و جوان فهمید خانم‌هایی که در آن بودند رفتند و لابد آنها هم رفتند که شبچره صرف نمایند. تا نزدیک 3 ساعت بعد از نیمه شب دارتونیان در آن اتاق تاریک ماند و کم کم حوصله‌اش به سر آمد، اما ناگهان بدنش لرزید چون احساس کرد دری را که فیما بین دو اتاق است می گشایند و در بازگردید و خانم بوناسیو سر را از در خارج نمود. دارتونیان با شعف گفت: خانم شما هستید؟ آیا می دانید چقدر مرا در حال انتظار گذاشتید؟ خانم بوناسیو گفت: ساکت باشید، ساکت باشید و از همان راه که آمده بودید برگردید. دارتونیان با شگفت زدگی گفت: خانم چگونه من از همان راه که آمده بودم برگردم؟ آیا هیچ فکر می کنید که من اینک چه حالی دارم و چطور من می توانم از شما دور شوم؟ و اقلن به من بگویید که در کجا می توانم شما را ببینم؟ خانم بوناسیو گفت: وقتی به خانه مراجعه کردید یادداشتی خواهید یافت و در آن یادداشت دستوراتی برای شما تعیین شده است. صفحه 411 23 ملاقات مرموز. وقتی دارتونیان از عمارت شهرداری خارج شد و به طرف منزل روانه گردید، مقداری هم از 3 ساعت بعد از نیمه شب می گذشت. دارتونیان راه فیما بین عمارت شهرداری و خانه را با دوندگی پیمود و با اینکه در آن عصر خیابان‌ها و کوچه‌های پاریس بعد از نیمه شب امن نبود، واقعه ای سو برای دارتونیان اتفاق نیفتاد و کسی جلوی او را نگرفت. دارتونیان وارد خانه شد و از پلکانی که وصل به آپارتمان او می‌گردید بالا رفت و در زد و خادم او پلانشه در را گشود. پلانشه به اتفاق ارباب خود از انگلستان مراجعت کرده بود ولی بعد از اینکه به ساحل فرانسه رسیدند، دارتونیان که می‌دانست در راه بیش از یک اسب وجود ندارد، پلانشه را با اسب چاپاری به پاریس فرستاد و به او سپرد که وقتی وارد پایتخت شد، به خانه برود و منتظر او باشد تا اینکه به منزل مراجعت نماید. پلانشه هم بعد از ورود به خانه قدری منزل را رفت و روب نمود و در انتظار ارباب خود نشست و گاهی چرت می زد و زمانی برای رفع رخوت پاها راه می رفت تا اینکه صدای در را شنید و بعد از اینکه مطمئن شد که جز ارباب و کسی نیست در را گشود. اولین سوالی که دارتونیان از نوکر کرد این بود که آیا کاغذی برای او رسیده است و آیا امشب کسی نامه‌ای به عنوان وی آورد؟ پلانشه گفت آقا، امشب هیچ کس نیامد که نامه‌ای برای شما بیاورد، ولی یک نامه به خودی خود آمده است. دارتونیان گفت بدذات، منظور تو از این حرف چیست؟ پلانشه گفت آقا، منظورم این است که کلید این آپارتمان در جیب من بود و بنابراین کسی نمیتوانست در غیاب من وارد این خانه شود، ولی وقتی من در را گشودم و وارد شدم دیدم که یک نامه روی میز دستی اتاق خواب شما که روپوش سبز رنگ دارد قرار گرفته و ناچار باید تصدیق کرد که این نامه به خودی خود آمده است. دارتونیان گفت این نامه اکنون در کجاست؟ پلانشه گفت نامه همانجا که بود هست و من جرأت نکردم به آن دست بزنم برای اینکه ترسیدم. باز اگر پنجره خانه نیمه باز بود شاید می توانستم بگویم از راه پنجره وارد خانه شده و نامه را آنجا گذاشتند، ولی چون درها و پنجره ها بسته و مضبوط بوده، آمدن این نامه به اینجا و قرار گرفتن آن روی میز جنبه جادوگری دارد و لذا من ترسیدم به آن دست بزنم. دارتونیان دیگر دنبال سخنان نوکر خود را گوش نداد و به طرف اتاق خواب دوید و نامه را از روی میز برداشت و دید همانطوری که حدس می زد از خانم بوناسیو می باشد و مضمون نامه چنین بود: چون باید از شما تشکر کرد و تشکرات دیگران را به شما ابلاغ نمود، امشب در ساعت 10 بعد از ظهر در سنکلو مقابل کوشکی که در گوشه عمارت آقای استره قرار گرفته منتظر باشید. وقتی که دارتونیان این نامه را خواند به فکر فرو رفت و پلانشه که دید اربابش به فکر فرو رفته است گفت آقا، دیدید که حق به جانب من بود و این کاغذ بر اثر یک واقعه خطرناک به این خانه آمده است. دارتونیان گفت اشتباه میکنی و این نامه مسرت بخش میباشد و برای اینکه بدانی من از وصول این نامه خوشوقتم، این اکورا به تو انعام میدهم. پلانشه گفت از این پول که به عنوان انعام به من مرحمت مینمایید متشکرم و مطمئن باشید که طبق دستور شما رفتار خواهم کرد. معهازا یک نامه که به خودی خود وارد خانه ای میشود. دارتونیان حرف او را قطع کرد و گفت دوست من، این نامه از آسمان در این خانه افتاده، زیرا وقتی از آسمان برف و باران می بارد بعید نیست که گاهی نامه نیز از آسمان بر زمین بیاید. پلانشه گفت آقا، اگر شما از وصول این نامه خوشوقت باشید من زیاد دغدغه نخواهم داشت. دارتونیان گفت من از دیدار این نامه به قدری خوشوقتم که اینک خود را نیکبخت‌ترین مرد جهان می دانم. پلانشه گفت آیا ممکن است که من از خوشوقتی آقا استفاده کنم و بروم بخوابم؟ دارتونیان گفت بلی، برو بخواب. پلانشه گفت آقا، دوباره از شما تشکر می کنم و با اینکه خوشوقتی آقا مقداری از اضطراب مرا از بین برد، محاذا این نامه. دارتونیان دیگر حوصله نداشت که دنباله اظهارات پلانشه را بشنود و با اشاره دست او را از اتاق خارج کرد و پلانشه با حال حیرت و وحشت از اتاق خارج شد و برای خواب به اتاق خود رفت. بعد از رفتن او دارتونیان نامه مزبور را 10 مرتبه خواند و 20 بار خطوط نامه را که به دست او نوشته شده بود بوسید و آنگاه خود را برای خواب آماده نمود و در خواب رؤیاهای طلایی دید تا اینکه ساعت 7 صبح بیدار گردید و پلانشه را صدا زد. نوکر با چهره‌ای که هنوز آثار نگرانی شب قبل از آن زائل نشده بود قدم به اتاق نهاد و دارتونیان گفت پلانشه، من امروز تا شب غایب هستم و به تو نیز تا ساعت 7 بعد از ظهر مرخصی می دهم ولی در آن ساعت باید با دو اسب حاضر باشی. پلانشه گفت: آقا، از این قرار باز باید بعضی از نقاط بدن ما هدف گلوله قرار بگیرد و سوراخ شود. دارتونیان گفت: نه، ولی تفنگ و تپانچه های خود را فراموش نکن. پلانشه گفت: دیدید، عرض کردم که باز به استقبال خطر خواهیم رفت و من می دانستم که این نامه ملعون برای ما عاقبتی مشؤوم خواهد داشت. دارتونیان گفت: ابله، این طور نیست و ما برای گردش می رویم. پلانشه گفت: بلی، و این گردش هم مانند گردش آن دفعه ماست که گلوله مانند باران از آسمان فرو می ریخت و کمینگاه مثل خار و خسک از زمین سبز می شد. دارتونیان گفت: آقای پلانشه، اگر شما می ترسید و میل ندارید بیایید، من تنها می روم، زیرا به تنهایی رفتن بهتر از این است که انسان رفیقی ترسو داشته باشد. پلانشه گفت: آقا، تصور می کنم که من در عمل به شما ثابت کردم که مردی ترسو نیستم. دارتونیان گفت: بلی، آن مرتبه من تو را ضمن عمل دیدم و مشاهده کردم که خیلی جرأت به خرج دادی، ولی مثل اینکه همه سرمایه جرأت و رشادت تو در آن سفر یک مرتبه به مصرف رسید. پلانشه گفت: آقا، به مرحمت خداوند باز هم مقداری از سرمایه مزبور برای من باقی مانده و فقط از آقا خواهش میکنم که در مصرف کردن این سرمایه زیاد اسراف ننمایید، وگرنه زود تمام خواهد شد. دارتونیان گفت: آیا در ذخیره مزبور به قدری سرمایه داری که به مصرف امشب برسد؟ پلانشه گفت: بلی آقا. دارتونیان گفت: پس در ساعت 7 بعد از ظهر با دو اسب منتظر من باش. پلانشه جواب داد: اطاعت میکنم، ولی اگر اشتباه نکرده باشم، آقا، در استبل سربازخانه خودتان بیش از یک اسب ندارید. دارتونیان گفت: شاید در این لحظه من بیش از یک اسب در استبل سربازخانه نداشته باشم، ولی امشب در آنجا دارای 4 اسب خواهم بود. پلانشه گفت: آقا، از این قرار مسافرتی که ما کردیم سبب تکثیر نسل اسب آقا گردید. دارتونیان گفت: همینطور است. و بعد آخرین سفارش را به نوکر کرد و به راه افتاد. آقای بوناسیو صاحب خانه دم در ایستاده بود و بدوند دارتونیان می‌خواست بدون اینکه اعتنایی به او بکند برود، ولی صاحب خانه طوری با محبت و نزاکت به دارتونیان سلام کرد که جوان مجبور گردید جواب سلام او را بدهد و برای صحبت با او توقف نماید. طبعاً صحبت در اطراف حبس بوناسیو دور زد و آن مرد که نمی دانست دارتونیان همه صحبتهای او را با مرد مرموز مونک شنیده، در اطراف ستمهایی که نسبت به او شد حرف زد و کاردینال و عمال او را خونریز و جلاد خواند و گفت: کاردینال برای کسانی بیگناه چون من در قلعه باستیل سیاه چال و کند و زنجیر و تارمی های آهنی و اتاق و ادوات شکنجه به وجود آورده است. دارتونیان با ابراز همدردی سوری اظهارات عطار را شنید و گفت: راستی شما بالاخره نفهمیدید که خانم بوناسیو را که رو بود؟ زیرا اگر فراموش نکرده باشید، بر اثر آن واقعه بود که من با شما آشنا شدم. بوناسیو گفت: آقا، من از هر کس که در این خصوص سوال کردم جوابی به من نداد و زن من هم به تمام پیغمبران و اولیا سوگند یاد کرد که آن مرد را نمی شناسد. آنگاه بوناسیو با مهارت موضوع صحبت را مربوط به خود دارتونیان کرد و گفت: خوب شد یادم آمد که بپرسم خود شما در این چند روز کجا بودید، زیرا از چند روز به این طرف نه شما را می دیدم و نه نوکرتان را، و بعد حد زدم که شما در پاریس نبودید، زیرا نوکرتان دیروز خاکهای پوتین شما را می زدود و در خیابانهای پاریس این همه گرد خاک روی پوتین را نمی پوشند. دارتونیان گفت: آقای بوناسیو عزیز، حق با شماست، زیرا من و دوستانم اخیراً به سفر رفتیم. بوناسیو گفت: لابد یک سفر طولانی بوده است. دارتونیان گفت: نه، و سفری کوتاه بود، زیرا دوست ما آقای آتوس می خواست به آب معدنی برود و برای اینکه ما را نیز سهیم کند با خود برد، و اینک دوستان من در آنجا باقی ماندند و من مراجعت نمودم. بوناسیو تبسم کنان اظهار کرد: من می دانستم که جوانی مثل شما زود مراجعت خواهد کرد، زیرا هرگز دوست شما حاضر نیست که برای مدتی مدید به شما مرخصی بدهد. آیا اینطور نیست؟ دارتونیان گفت: آقای بوناسیو، چون می بینم که نمی توان هیچ چیز را از شما پنهان کرد، مجبورم که جواب مثبت بدهم و به طوری که فرمودید او انتظار مرا می کشید و خیلی هم بی صبری می کرد. از این حرف غباری از ملالت بر ناصیه بوناسیو نشست، ولی دارتونیان ندید و عطار گفت: ولابد اینک که مراجعت کرده اید، پاداش بازگشت سریع خود را از وی خواهید گرفت. هنگامی که عطار این جمله را بر زبان می آورد، صدای او تغییر کرد، ولی دارتونیان همان گونه که غبار اندوه را بر ناصیه آن مرد ندید، به تغییر صدای او هم پی نبرد و گفت: خدا از زبان شما بشنود و ای کاش که چنین باشد. بوناسیو به اجبار خندید و گفت: من این سؤال را از این جهت کردم که بدانم امشب زود مراجعت خواهید کرد و یا دیر. دارتونیان گفت: منظورتان از این سؤال چیست؟ بوناسیو گفت: از وقتی که مرا توقیف کردند و سرقت بزرگی در خانه‌ام صورت گرفت، به محض اینکه قدری از شب می‌گذرد و صدای در بلند می‌شود، من متوحش می‌گردم. زیرا بالاخره آقای دارتونیان، من مردی کاسب هستم، نه مثل شما اهل شمشیر. دارتونیان گفت: آقای بوناسیو، اگر من ساعت 1 یا 2 یا 3 بعد از نصف شب آمدم متوحش نشوید، و اگر هم تا صبح نیامدم بیشتر متوحش مباشید. این مرتبه طوری رنگ از صورت صاحب خانه پرید که دارتونیان از او پرسید: آقا شما را چه می شود و چرا رنگ شما پرید؟ بوناسیو گفت: از وقتی که این واقعه برای من پیش آمده، من گرفتار ضعف‌های ناگهانی می‌شوم و بلرزه در می‌آیم، ولی بعد خوب می‌شوم و شما که مرد نیکبخت هستید، برای من مشوش و نگران نباشید و به کار خود مشغول گردید. دارتونیان گفت: راست می‌گویید و من مشغولیات دارم. صاحبخانه گفت: و اگر اشتباه نکنم، اشتغال شما از امشب شروع می‌شود، نه از امروز، زیرا گفتید که شب دیر به منزل مراجعت خواهید کرد. دارتونیان گفت: درست است، کار من از امشب شروع می شود، ولی این شب سعادت بخش برای شما هم واصل خواهد گردید و خانم بوناسیو شاید امشب به منزل مراجعت خواهد کرد. بوناسیو گفت: متاسفانه او نمی تواند امشب به خانه مراجعت کند، زیرا در کاخ لوور به خدمت اشتغال دارد. دارتونیان گفت: صاحب خانه عزیز، در این صورت وای بر حال شما که باید امشب تنها باشید و در تنهایی از هر صدای ناگهانی بترسید، ولی من که احساس می کنم امشب نیکبخت خواهم بود، آرزو دارم که همه خوشبخت باشند. بعد از این شوخی که دارتونیان تصور می کرد غیر از خود او هیچ کس معنای آن را نخواهد فهمید، با قهقه دور شد و بوناسیو در حالی که تقریبا می غرید گفت: امیدوارم به شما خوش بگذرد. دارتونیان که دور شده بود این حرف را نشنید و اگر هم میشنید طوری نیکبخت به شمار میامد که معنای آن را ادراک نکرد و به طرف منزل تروی رفت و او را نیز مانند خود خوشوقت دید، زیرا شب گذشته لوی 13 و ملکه فرانسه نسبت به تروی ابراز مرحمت کرده بودند و در عوض کاردینال خیلی گرفته و مغموم به نظر می رسید و در مجلس بال شهرداری همه متوجه شدند که کاردینال غمگین است. کاردینال از فرط گرفتگی خاطر نتوانست تا آخر جشن بماند و زود مراجعت کرد، ولی اعلی حضرتین پادشاه و ملکه فرانسه تا ساعت 6 بعد از نیمه شب، یعنی تا بامداد، در شهرداری بودند. به محض اینکه تروی دارتونیان را دید، اول نظری به اطراف انداخت که ببیند آیا تنها هستند یا کسی صدای آنها را میشنود و گفت: دوست جوان من، خوب است قدری راجع به خود صحبت کنید، زیرا تردیدی وجود ندارد که خوشوقتی پادشاه و ملکه فرانسه و همچنین اوقات تلخی کاردینال به نسبت زیاد مربوط به بازگشت شماست و چنین می باشد، لاجرم شما باید خیلی مواظب خیش باشید. دارتونیان گفت: عالی جناب، برای چه مواظب خود باشم؟ زیرا من اکنون مورد مرحمت پادشاه و ملکه فرانسه هستم و کسی که این گونه مورد مرحمت است نباید از کسی بترسد. تروی گفت: من عقیده دارم که شما باید از همه کس و همه چیز وحشت داشته باشید، زیرا کاردینال وقتی فریب خورد تا موقعی که حساب خود را با فریب دهنده تسویه نکند آرام نخواهد نشست، و در این مورد فریب دهنده تصور میکنم که یکی از دوستان گاسکن من باشد. دارتونیان گفت: آلی جناب، کاردینال نمیداند که من در این مورد دخالتی داشتم و اطلاع ندارد که من از لندن مراجعت کرده ام. تروی گفت: او به فرض این که ورود شما را به فرانسه ندیده باشد، به احتمال قوی می داند یا خواهد دانست که شما در لندن بوده اید، زیرا این مرد همه جا جاسوس دارد. ولی گویا شما این انگشتر الماس را هم که روی انگشت شما چون ستاره می درخشد از لندن آورده اید، در صورتی که گرفتن هدیه از دشمن خوب نیست و راجع به این موضوع یک ضرب المثل لاتینی هست که بگذارید برای شما بگویم. تروی در حافظه خود برای یافتن ضرب المثل مزبور جستجو کرد و دارتونیان که هرگز در مدرسه به زبان لاتینی آشنا نشد و پیوسته آموزگارش از این حیث شاکی بود گفت: راست میگویید و راجع به این مسئله یک ضرب المثل موجود میباشد. تروی آن جمله لاتینی را میجست اما نمیافت و گفت: حتی همین دو روز قبل یکی از دوستانم آقای بنسراد آن را برایم ذکر کرد تا اینکه ناگهان به خاطرش آمد و گفت: جمله مزبور چنین است: وقتی دشمن به شما هدیه می‌دهد از او برحذر باشید، زیرا قصدی مخصوص دارد. دارتونیان گفت: آلی جناب، این هدیه را یک دشمن به من نداده، بلکه اولیا حضرت ملکه فرانسه به من اعطا کرده است. تروی با حیرت گفت: آیا این انگشتر را ملکه به شما داده است؟ و راستی که یک گوهر سلطنتی می باشد و به طور حتم 1000 پیستول ارزش دارد. خب، چه کسی از طرف ملکه این انگشتر را به شما داد؟ دارتونیان گفت: من این انگشتر را از یک واسطه دریافت نکردم، بلکه خود ملکه آن را به من داد. حیرت تروی بیشتر شد و گفت: در کجا انگشتر را از او دریافت کردید؟ دارتونیان گفت: دیشب در امارت شهرداری نائل به این افتخار شدم. تروی گفت: در کجای امارت شهرداری ملکه این گوهر را به شما مرحمت کرد؟ دارتونیان گفت: در اتاقی که مجاور اتاق او بود دستش را به من داد که ببوسم و همان وقت انگشتر را در دستم نهاد. این مرتبه تروی تقریبا مبهوت شد و پرسید: آیا شما دست ملکه را بوسیدید؟ دارتونیان گفت: بلی. تروی گفت: واقعاً که اولیا حضرت ملکه فرانسه یک بی احتیاطی عجیب کرده و لابد همه دیدن که شما دست ملکه را بوسیدید و بدون تردید در همان لحظه خبر این واقعه به گوش کاردینال رسید. دارتونیان گفت: هیچ کس این صحنه را ندید. و آنگاه به تفصیل چگونگی واقعه را برای تروی بیان کرد و گفت چگونه در آن اتاق نیمه تاریک دستی از پشت پرده بیرون آمد و انگشتر را به او داد، ولی خود ملکه وارد آن اتاق نشد. تروی سر را از روی عبرت تکان داد و گفت: امان از زنها، امان از زنها که همه به یکدیگر شبیه هستند و هرچه افراد و اشیا مرموزتر باشند بیشتر آنها را جلب می نماید، و در همان حال با هوش فوق‌العاده خود راه انکار را باز می گذارند. و مثلا در این مورد شما بیش از یک دست را ندیده اید و او هم شما را ندیده، و لذا اگر امروز شما او را ببینید نمی توانید بگویید که دست ملکه بوده که انگشتر را به شما داده است، و او هم اگر شما را ببیند نخواهد شناخت. دارتونیان گفت: صحیح است، ولی این انگشتر الماس وسیله شناسایی می باشد و مرا به او می شناساند. تروی گفت: دوست جوان من، آیا میل دارید که من اندرزی به شما بدهم و نصیحتی دوستانه به شما بکنم؟ دارتونیان گفت: زهی سعادت و افتخار من که بتوانم از شما اندرزی دریافت کنم. تروی گفت: همکنون نزدیک جواهر فروش ولو کلمی باشد بروید و فوراً این انگشتر را بفروشید، و جواهر فروش هر قدر بخواهد شما را مقبول کند باز 800 پیستول در ازای این انگشتر به شما خواهد داد و پولهای مزبور نشانی نخواهد داشت، در صورتی که این انگشتر دارای نشانی است و شما را معرفی می کند و برای شما خطراتی مهیب ایجاد می نماید. دارتونیان گفت: آلی جناب، من هرگز گوهری را که اولیا حضرت ملکه به من عطا کرده نخواهم فروخت. تروی با محبت و دلسوزی گفت: ای جوان دیوانه، پس لااقل نگین انگشتر را برگردانید که به طرف کف دست باشد و کسی آن را نبیند، زیرا هر کس می فهمد که یک جوان گاسکون این انگشتر را از مادر خود نگرفته، زیرا مادران گاسکون چون این گوهر گرانبها ندارند که به پسر خود اهدا کنند. دارتونیان گفت: آلی جناب، مگر به عقیده شما من در معرض خطر هستم؟ تروی گفت: جوان، این را بدانید که اگر شما روی یک بشکه باروت می‌خوابیدید و یک فتیله مشتعل متصل به آن باروت بود، این اندازه در معرض خطر نبودید. از این حرف دارتونیان مضطرب شد و چون می‌دید که تروی از روی دلسوزی این گفته را بر زبان می‌آورد پرسید: پس چه باید بکنم؟ تروی گفت: باید مواظب خود باشید و یک لحظه از خیش غفلت نکنید، برای اینکه کاردینال حافظه قوی و دستی قوی تر دارد و بدون ترحم کسی را که فریبش داده از پا در می آورد و من تردید ندارم که عنقریب او بازی خطرناکی با شما خواهد کرد. دارتونیان گفت: مثلا ممکن است با من چه کند؟ تروی گفت: من نمی توانم پیشگویی کنم که او با شما چه خواهد کرد، ولی می دانم که یک عده جاسوس و آدمکش در خدمت او هستند که هر چه بگوید انجام می دهند و کوچکترین زحمتی که برای شما ایجاد شود این که ممکن است شما را توقیف نمایند. دارتونیان گفت: آلی جناب، آیا کاردینال اینقدر تهور دارد که مردی را که در خدمت اعلی حضرت پادشاه فرانسه به سر می برد توقیف نماید؟ تروی گفت: مگر آتوس را که یکی از خدمتگزاران اعلی حضرت و اصیلزادهی وزین می باشد توقیف نکرد و در زندان نگاه نداشت؟ دارتونیان گفت: آری، راست است و وی توقیف شد، اما او را به گمان اینکه دارتونیان است توقیف کردند. تروی گفت: بنابراین یک مرتبه دیگر ممکن است خود دارتونیان را توقیف کنند. آنگاه فرمانده تفنگداران سلطنتی دست را روی شانه جوان گاسکون نهاد و گفت: فرزند، از مردی چون من که مدت 30 سال است عمر خود را در دربار فرانسه به سر می برد بپذیرید و اعتماد به امنیت خود نداشته باشید و تأکید می کنم که همه کس را به دیده سوء زن بنگرید. اگر کودکی 10 ساله در صدد بهانه‌جویی برایت که با شما دوئل کند، بدون شرمساری از او معذرت بخواهید و از دوئل منصرف شوید و اگر در موقع شب به شما حمله ور شدند، بدون خجالت فرار را برقرار ترجیح بدهید. هرگاه از روی یک پل می گذرید، درست زیر پای خود را نگاه کنید که مبادا الوارهای پل را لق کرده یا وسط آن را اره نموده باشند که شما را در رودخانه سرنگون نمایند، و اگر از کنار خانه‌ای که مشغول بنای آن هستند می گذرید، سر را بالا نگاه دارید که مبادا از بالا یک تخت سنگ یا یک تیر روی شما بیندازند. اگر شب دیر به خانه مراجعت می کنید، ترتیب کار را طوری بدهید که نوکرتان با شما و مسلح باشد، آن هم مشروط بر این که نسبت به نوکر اعتماد داشته باشید. خلاصه از بیگانه و آشنا و از خارجیان و دوستان و از صمیمی‌ترین دوست، حتی از برادر خود سخت بپرهیزید، زیرا هر قدر افراد به شما نزدیکتر باشند، بیشتر برای شما خطرناکند. دارتونیان بدون اینکه قصد و اراده‌ای داشته باشد گفت: آیا فرمودید از دوست خود بپرهیزم؟ برای چه مخصوصاً از او بیشتر احتیاط کنم؟ تروی گفت: برای اینکه او یکی از بهترین و موثرترین وسایلی است که کاردینال برای اجرای نقشه‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد، زیرا می‌داند که یک مرد، بالاخص مردی جوان، زود به او اطمینان پیدا می‌کند. او هر چه بخواهد با مرد می کند و هر رازی در دل داشته باشد از او استنباط می نماید و آن وقت با سمن و بخس و دراهم معدود او را به دشمنانش می فروشد. و من نمی گویم که تمام زنها این طور هستند، ولی بعضی از زنها چنین می باشند و شما که تورات و انجیل را خوانده اید می دانید که دلیله زن معروف شمشون پهلوان معروف یهودی را به 10 درهم به دشمنان او فروخت و تصور نمی کنم شما بتوانید ادعا کنید که بیش از شمشون شجاعت و شخصیت دارید. وقتی تروی این اظهارات را می کرد، دارتونیان در فکر میعاد آن شب بود و به خانم بوناسیو که باید در ساعت 10 بعد از ظهر او را ملاقات کند میاندیشید. اما باید برای تقدیر از دارتونیان بگوییم که این اظهارات کوچکترین اثری در دارتونیان از لحاظ سلب اعتماد از او نکرد، چون در باطن احساس می‌نمود که خانم بوناسیو از زن‌هایی است که قابل اعتماد است. تروی گفت: راستی رفقای سگانه شما چه شدند و چرا مراجعت نکردند؟ دارتونیان گفت: عالی جناب، من هم امروز برای این شرفیاب شدم که بدانم آیا شما خبری از آنها به دست آورده اید یا نه. تروی گفت: من کوچکترین اطلاعی از آنها ندارم.